ایران، جمهوری اسلامی ایران اعلام بشه. به همین مناسبت گفتگوی ترتیب دادیم با جناب آقای دکتر محمد بهشتی درباره مسائلی راجع به قانون اساسی جدید ایران صحبتی داشته باشیم. نکته مهمی قبل از آغاز مصاحبه با ایشون هست که خدمتتون عرض می‌کنم، و این که گفتگویی که امشب ترتیب میدیم نخستین برنامه از یک سری برنامه خواهد بود که راجع به روشنگری در مورد قانون اساسی از نظرتون خواهیم گذروند. با تشکر از محضرتون جناب آقای دکتر بهشتی، ممکنه که توضیح بفرمایید؟ ما یادمون هستش که در ابتدای زمانی که امام تشریف آوردن به ایران از پاریس و در حکم نخست وزیری آقای بازرگان ذکر شده بودش که مجلس مؤسسان قرار هستش که در مورد تصویب قانون اساسی اقدام بکنه، و حالی که الان مسئله به ترتیب دیگری به نظر میرسه، آیا تغییر رأی داده شده؟ اگر این تغییر رأی به وجود اومده، لطفا بفرمایید که به چه نحو هست و آیا اصلا یه همچه حالتی پیش اومده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر همه شنوندگان و بینندگان عزیز، برادران و خواهران مسلمان همیهنمون، این سوال در این روزها مکرر مطرح می شده و در جلسات مختلف کوچک یا بزرگ عیناً همین سوال رو مطرح کردن. حقیقت اینه که کیفیت رأی دادن مردم و اظهار نظرشون درباره مسائل دو گونه است. یکی اظهار نظر مستقیم، یکی اظهار نظر غیر مستقیم. اظهار نظر مستقیم معمولاً در مواردی صحیحه که افراد به طور عموم بتونن درباره یک موضوع اطلاعات کافی کسب کنن، با آگاهی و مطالعه درباره اون نظر بدن. مثلا ما در مورد اصل رژیم و اینکه آیا باید در ایران رژیم جمهوری اسلامی باشه یا نه، احساس می‌کردیم که یک سری اطلاعات کلی رو همه مردم ایران، اکثریت نزدیک به اتفاق مردم ایران، درباره معنی جمهوری و معنی اسلامی بودن و صفت اسلامی بودنش میتونن به دست بیارند. مشابه این اطلاع را هم میتونستن درباره انواع دیگر حکومت به دست بیارن: سلطنتی، استبدادی، سلطنتی مشروطه، جمهوری بدون قید اسلامی، جمهوری دموکراتیک و انواع جمهوری‌های سوسیالیستی و امثال اینا. و لااقل میتونیم بگیم که بیشتر مردم ما میتونستن بفهمن جمهوری اسلامی اجمالاً یعنی چی، که بنده در همین جا هم اومدم و براشون شرح دادم خیلی کوتاه و فشرده، و طبق پاسخی که خیلی از شنوندگان و بینندگان بعداً به ما میدادن، میگفتن بله همین توضیحات تا حدود اظهار نظر و رأی برای ما مطلب رو روشن کرد. خب در این زمینه ها مردم میتونن مستقیما رأی بدن. این بود که رهبری هم مسئله اصل نظام و رژیم رو به عنوان اینکه ای مردم مسلمان ایران، ای مردم ایران هم از مسلمان و غیر مسلمان، آیا شما در میان نظام‌های مختلف حکومتی و انواع مختلف حکومت جمهوری اسلامی را می‌خواید یا نه، این سؤال را از مردم کرد و دیدیم که چطور اکثریت قاطعی کم نظیری پاسخ دادن که آری. در مورد قانون اساسی که یک مجموعه است، مسائل مختلف داره، مسائل اسلامی داره، مسائل حقوقی داره، مسائل اجتماعی داره، اقتصادی داره، در زمینه یک چنین مجموعه‌ای نمیشه از یکی که افراد اظهار نظر مستقیم خواست. در این زمینه وقتی بخوایم از مردم سوال بکنیم بگیم رأیتون و پیرامون طرح قانون اساسی که تهیه شده و در اختیارتون گذاشته شده بیان بکنید، طبعا اینها میتونن بگن که ما مستقیما نمیتونیم رأی بدیم. این رأی رو باید از طریق افراد خبره، یعنی افراد صاحب نظر و مطلع در زمینه قانون اساسی و بخش‌های مختلفش بدیم که این افراد مورد قبول و اعتماد ما باشن. رویه‌ای که در طول ده‌ها سال در دنیا درباره این نوع اظهار نظر سابقه طولانی داره، همون تشکیل مجلس مؤسسانه. یعنی مردم، گروه گروه از مردم، هر گروهی از مردم یک نفر رو به عنوان کسی که صاحب نظر هست در زمینه مسائل قانون اساسی و مورد اعتماد اونها هست انتخاب میکنن و میفرستن به یک مجلس و از این صاحب نظران گوناگون میخوان که یک یک مواد قانون اساسی رو بررسی کنن، دربارش اظهار نظر کنن و بعد وقتی یک یک از این مواد بر طبق اکثریت آراء این خبرگان منتخب مردم مورد تأیید قرار گرفت، مجموعه ای که به این ترتیب مورد تأیید اکثریت قرار میگیره مورد تأیید ملت هم قرار میگیره. این همون کیفیت معروف تشکیل مجلس مؤسسان برای بررسی و تصویب قانون اساسی. در آغاز کار نظر همین بود که برای تصویب قانون اساسی از همین راه استفاده بشه. حتی خود من شخصا طرفدار این نظر بودم. ولی در قرن اخیر در دنیا نسبت به تشکیل مجالس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی مسائلی پیش اومده، مشکلاتی پیش اومده که در برخی از کشورها برای تصویب قانون اساسی جدید نتونستن از طریقه معروف و مألوف و سابقه دار مجلس مؤسسان استفاده بکنن. و اون این که مجلس مؤسسان در صورتی واقعا مجلس بسیار جالب ارزنده است که مجموعه متشکلی از خبرگان مختلف باشه، چون قانون اساسی یک بعدی نیست، چند بعدیه. همونطور که گفتم بعدهای ایدئولوژیک داره در زمینه‌های مختلف. بنابراین گاهی میشه که افراد منتخب مردم میبینید اینا همه در یک یا دو زمینه صاحب نظره و میبینید که در یک جلسه وسیعی که از نمایندگان مردم تشکیل میشه در یکی دو بعد دیگر متخصصان زیادی نیستن، به طوری که نمیشه بگی که در اون زمینه عده‌ای از خبرگان با اکثریت اظهار نظر کرد. این یک مشکل. مشکل دوم این که قانون اساسی یک مجموعه بزرگه، معمولا ممکنه بین 100 تا 200 یا بیشتر ماده داشته باشه و اصل داشته باشه. در یک مجلس مؤسسان بزرگی که از 300 500 600 نفر تشکیل میشه، وقتی بخوان تک تک این مواد رو به بحث بگذارن و این افرادم کم و بیش دربارش اظهار نظر بکنن، ملاحظه میکنید خیلی طول میکشه. گاهی بررسی و اظهار نظر درباره یک اصل فقط ممکنه یک هفته طول بکشه. خوب اون وقت ما برای 150 تا 200 اصل فکر میکنید که چقدر فرصت باید در نظر بگیریم؟ گاهی یک سال، گاهی دو سال یا بیشتر. و چون در تغییرهای بنیادی که در نظامهای اجتماعی کشورها و جامعه ها پیش می آمده فرصت نبوده که جامعه همینطور بدون قانون اساسی بمونه تا دو سال، این بوده که به فکر انتخاب راه دیگری افتادن. مسئله دیگری که گاهی در برخی از جامعه ها پیش میاد این است که نمایندگانی که انتخاب میشن برای شرکت در مجلس مؤسسان میشود که چهره های محبوب و مورد علاقه و مشهور و مورد اعتماد مردم باشن، اما اصولا در این زمینه چندان تخصصی حتی در هیچ یک از رشته ها نداشته باشد. یعنی یک کسی در یک شهری به علت خدماتی که به مردم داشته، به علت روابط خوبی که با مردم داشته، این معروف در میان مردم، مردم بهش علاقه دارن، اعتمادم بهش دارن، اما چنون نیست که واقعا یک خبره و صاحب نظر در حتی یکی از شاخه های قانون اساسی باشه. بنابراین میبینید که اگر 300 یا 500 نفر به عنوان نمایندگان منتخب مردم در مجلس تصویب قانون اساسی گرده هم میان، گاهی میبینید از این 300 نفر 30 تاشون خبره هستن، 40 تاشون خبره هستن و بقیه رأیشون رأی غیر خبره هایی است که در کنار رأی خبره ها قرار گرفته. و این درست نیست که رأی غیر خبرگان را ما در کنار رأی خبرگان قرار بدیم. نماینده مردمان بله، مورد علاقه مردمن؟ بله. مورد قبول مردم و مورد اعتماد مردمن؟ بله. ولی خبره هم هستن؟ جای سؤاله. در بسیاری از موارد میبینیم خبره نیستن، ولی اونجا که میان این یک رأی داره، اون خبره هم یک رأی داره، و این هم یک مشکلی است که در مجالس مربوط به تصویب قانون اساسی باش روبرو شده. مشکل دیگری که ما خودمون حتی در این سالهای اخیر مکرر باش روبرو بودیم اینه که وقتی عده‌ای جمع میشن و میخوان درباره یک مطلب نظر بدن، میبینیم که متن یک مصوبه، متن یک اصل، حتی متن یک اعلامیه که یک گروه میخوان تصویب بکنن و هر فردی میخواد روش اظهار نظر کنه، گاهی میبینیم این متن به جای اینکه یک متن سرراست منظم جهت دار باشه، یک آلیاژ، یعنی مجموعه ایست از جمله هایی که هر جملهش رو یک نفر پیشنهاد داره، و بعد برای اینکه این خوب واقعا رأی بیاره و آراء مختلف رو اکثریت رو جلب کرده باشن، تنظیم کنندگان متن میبینید یک آلیاژ تهیه کردن که خیلی هم با هم هماهنگی نداره. بنده خودم آیین نامه های مصوبی رو مکرر در همین یک سال اخیر و حتی در این چند ماه اخیر باش برخورد کردم که اون سلاست و روانی و انسجام درش رعایت نشده. وقتی پرسیدم آقا چرا همچینه، میگن خب ما این ماده رو این اصل رو مطرح کردیم، هر کسی یه جمله ای گفت و رو جملهش هم اصرار داشت، دیگران هم گفتن حالا این جمله رو بگذارید، و بعد با یک جمله یک معجون به تصویب اکثریت اون مجلس رسید. اینها مشکلاتی است که در تصویب یک متن و تصویب یک متن مفصل باهاش روبرو بودن. به این ترتیب بوده که در این یک قرن اخیر در بعضی از جامعه هایی که سابقه تهیه و تصویب قانون اساسی داشتن و تجربه در این زمینه داشتن، میبینیم که قانون اساسی را قبلن عده‌ای از صاحب نظران متنوع که هر فرد یا گروهیشون در یکی از زمینه‌های قانون اساسی تخصص داشته و مطالعه داشته، دور هم نشستن، یک عده‌ای محدود با هماهنگی و همفکری او را تنظیم کردن، بهش جهت دادن، شکل دادن، انسجام دادن. اون وقت بعدن این مجموعه رو زمامداران و رهبران آمدن به رأی مردم گذاشتن به صورت یک رفراندوم، به صورت یک همه پرسی. و در حقیقت معنی این رفراندوم اینه که ای مردم ایران، ای مردم فرانسه، ای مردم اسپانیا، شما که میخواید درباره قانون اساسی آیندتون رأی بدید و اظهار نظر کنید، این مجموعه را این عده از صاحب نظران معرفی میکنند، میگن این عده از صاحب نظران این مجموعه رو فراهم کردند، شما اگر به جامعیت و صلاحیت و قابلیت اعتماد این مجموعه نظر موافق دارید و میتونید رأی مثبت بدید، رأی مثبت بدید، وگرنه رأی منفی بدید. در حقیقت اینجا مردم بیش از اون چه بخوان به اصل متن رأی بدن، رأی میدن به صلاحیت و قابل اعتماد بودن اون مجموعه و اون گروهی که توانستن این متن رو تهیه کرده باشن. خوب، اینم یک راه معقول و منطقی به نظر میرسه. ما در مورد قانون اساسی ایران اول فکر میکردیم با همه مشکلاتی که قبلا خبر داشتیم از همون راه سابقه دار تر بریم. همچنان که میبینیم در ایران هم گروه های سیاسی زیاد یا برخی از رهبران اجتماعی و رهبران مذهبی و گروه های مذهبی هم طرفدار همین رویه هستند و میگویند که قانون اساسی باید از طریق مجلس مؤسسان به تصویب برسه. ولی با توجه به این مشکلاتی که عرض شد، با توجه به حتی این نارسایی هایی که عرض شد که ما اعلام کنیم انتخاب مجلس مؤسسان را و بگیم هر 100,000 نفری از مردم یک نماینده انتخاب کنند، به این ترتیب تقریبا در مجلس آینده مؤسسان حداقل 350 تا 60 نفر نماینده منتخب بیاد که هر یک فردی رو حدود 100,000 نفر از مردم انتخاب کرده. این سوالات برامون مطرح بود. یک، آیا واقعا هر 100,000 نفر یک خبره انتخاب میکنه یا نه، یا یک چهره محبوب مورد علاقه قابل اعتماد؟ سوال دوم، این 350 یا 60 نفر توشون آیا واقعا افراد از نظر خبرویت در همسطح هم هستن، یا اصولا اختلاف سطح خیلی زیاده، ممکنه 30 نفر 40 نفر در سطح خیلی بالا از نظر اطلاعات و صاحب نظری باشن و بقیه در سطح های پایین تر یا عده هم اصلا خبره نباشن. 3. آیا این عده گروه های مختلفی هستند که هر گروه در یکی از این زمینه ها صاحب نظره یا نه ممکن است در بعضی از زمینه ها حتی 1 نفر یا 2 نفر صاحب نظرم نیاد و در بعضی از زمینه ها 10 ها صاحب نظر؟ 4. آیا هر یک اصلی رو که در یک چنین مجلس 350 یا 60 نفری مطرح میکنیم چگونه به تصویب برسونیم؟ آیا واقعا به همه کسانی که میخوان درباره این اصل صحبت کنند و اظهار نظر کنند فرصت صحبت بدیم یا محدود کنیم؟ محدود کنیم همونجا فریاد برمیارن که عجب این چه دموکراسی و چه آزادی شد، قانون اساسیتون هم دارید سانسور میکنید. اگر بخوایم فرصت بدیم، خب ما تجربه داریم که وقتی فرصت میدیم و واقعا هم میخوایم هر فردی اظهار نظر بکنه باید گاهی چندین روز برای تصویب یک اصل معطل بشیم. من نمیدونم آیا ملت انقلابی ما معتقد است که ما در این مرحله حساس از انقلابمون فرصت داریم 1 سال 2 سال 3 سال وقت صرف کنیم برای تصویب قانون اساسی. مسئله دیگری که ما مخصوصا در این مرحله جالب از انقلابمون باش رو به رو هستیم این است که هر قدر نمایندگان مؤمنتر باشند به رسالتشون، اصرار و تأکید و پافشاریشون برای اینکه بهشون وقت بدیم تا اظهار نظر بکنن بیشتره. و وقتی که ما بخواهیم بگیم ما وقت کمه، فرصت کمه، دلخوریشون هم بیشتره و شاید دلخوری و رنجش انتخاب کنندگانشون هم بیشتر باشه. این است که رهبری به این فکر افتاد که با تبادل نظر فراوان راه دیگری رو انتخاب بکنه و اون راه دیگر اینیست که عرضه شده است بر مردم. ملاحظه بفرمایید، قرار بر این شد که از چند ماه پیش صاحب نظرانی محدود در یک گروه بسیار محدود از کسانی که در رشته های حقوق و علوم اسلامی در داخل و خارج تحصیلات داشتند، اینها زمینه و متن فشرده منسجمی رو برای قانون اساسی آماده کنند. این کار انجام گرفت در چند ماه پیش. این متن در اختیار مراجع تقلید، گروهی از مدرسین عالی مقام حوزه علمیه، عده‌ای از صاحب نظران در زمینه‌های علوم اسلامی و عده‌ای از صاحب نظران در رشته‌های دیگر گذاشته شد. اینها هم هر کدام مطالعه کردن، نظراتشون رو دادن. بعد یک مجموعه در وزارت تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها در دولت یک مجموعه آمد و این طرح رو به اضافه این نظرهای رسیده بار دیگر رسیدگی کرد و از او طرح جدیدی رو تهیه کرد تا این طرح رو عرضه کنه بر شورای انقلاب. شورای انقلاب که باز مجموعه ایست از صاحب نظران در علوم اسلامی، اقتصاد، حقوق و حتی رشته های فنی و اجتماعی، اینها هم این طرح رو بار دیگر در اون مجموعه فشرده مورد بررسی دقیق قرار دادند. و این طرح نهایی با اظهار نظر نهایی که از طرف رهبری دربارش میشه، این برای اطلاع عموم منتشر میشه. به مردم گفته میشه چنین طرحی قرار است به تصویب برسه و کیفیت به تصویب رسیدن اینه که به شما فرصت میدیم برای حدود هر 500,000 نفر از مردم ایران یک فرد صاحب نظر رو بگردید انتخاب کنید، به طوری که مردم بتونن حدود 60 تا 70 نفر صاحب نظر رو انتخاب کنن و در این فرصت مردم گروه‌های سیاسی، گروه‌های حقوقی، گروه‌های علمی، گروه‌های مذهبی، مراجع فکری، مراجع دینی در تهران، در قم، در نجف، در شهرهای دیگر، اینها هم بتونن نظرات خودشون رو کتباً برای یک ستاد عملیاتی بفرستن. در همین مدت هم مردم انتخاب میکنن صاحب نظران منتخب خودشون رو که اینها بیان و در یک مجموعه فشرده تر بین 60 تا 70 نفر این طرح تهیه شده رو مورد بحث قرار بدن و در بررسی هر اصلی به نظراتی که به اون ستاد رسیده توجه کنن. و طرح پیش بینی شده این است که از این گروه 60 تا 70 نفره که محدود هستن خواسته بشه که اینها در اسرع وقت حتی الامکان در مدت یک ماه رسیدگی خودشون رو در جلسات پیاپی صبح و عصر و شب ادامه بدن و بتونن یک چنین طرحی رو که یک چنین مسیری رو در میان صاحب نظران طی کرده و پخته شده و نظرات مردم هم در اختیار اینها نهاده شده به صورت یک جمع‌بندی نهایی در بیارن. در این مجلس که میخواد اسمش رو مجلس مؤسسان بگذارید، بحثی نیست، یک مجلس مؤسسان کوچک. میخواید بذارید مجلس خبرگان، اون هم بحثی نیست، چون مجلس مؤسسان به هر حال باید مجلس خبرگان میبود. ما بحث لفظی که نداریم. اگر ما گفتیم بگیم مجلس خبرگان، به خاطر این بود که مردم از مجلس مؤسسان چنین برداشتی داشتن که مجلس مؤسسان حداقل نمایندگانش یا به اندازه نمایندگان پارلمان یا یک برابر و نیم یا دو برابر او، و از اونجا که رهبری انقلاب همه کسانی که در رهبری انقلاب سهیمن میخوان با مردم در کمال صداقت روابطشون رو تنظیم کنن، رهبری از اونجا که احساس کرد ممکن است این مجلس رو اسمش رو مجلس مؤسسان مشکل باشه بگذاری، گفت مجلس خبرگان. در حالی که اگر دقت بکنیم و با توجه به عرایضی که عرض کردم باید بگیم که مجلس مؤسسان 500 نفری هم مجلس خبرگانه و مجلس خبرگان 70 نفری یا 60 نفری هم مجلس مؤسسانه، بحث لفظی نداره. ولی در یک چنین مجلسی، در یک چنین روند فشرده‌ای و جریان فشرده‌ای، متن نهایی قانون اساسی آماده میشه و این مجلس خبرگان یا این مجلس مؤسسان با اکثریت آرا تأیید کنه که متن نهایی قانون اساسی این است. اما به مردم بار دیگر فرصت بدیم که نظر خودشون رو درباره صلاحیت نهایی این خبرگان منتخب یا نمایندگان مجلس مؤسسان فشرده منتخب و روند کاری که این خبرگان داشتن، فقط روند کار، مردم نظر نهایی خودشون را در یک همه پرسی، در یک رفراندوم با یک پرسش آریانه اظهار کنند. به این ترتیب به تعبیر ما رابطه قانون اساسی جدید با آراء مردم رابطه ششمیخهی میشه. یعنی مردم یک بار میدونن که این قانون، این متن قبلا اون مراحل مفصل رو در میان خبرگان طی کرد، به نظر مراجع عالی‌قدر تقلید و دینی رسیده، رهبری عالی‌قدر و امام در بارش اظهار نظر کرده اند، بعد مجدداً به یک مجموعه خبرگان آمده، بعد به شورای انقلاب که خود یک مجموعه ایست از خبرگان آمده، بعدم آمده در اختیار مردم گذاشته شده، هر کسی نظراتش رو داده و یک ستادی آمده این نظرها رو گروه بندی و رده بندی کرده، در اختیار یک مجموعه جدید از خبرگان منتخب زبده مردم و مورد اعتماد مردم نهاده شده و متن نهایی به این ترتیب در معرض رأی قبول یا عدم قبول مردم نهاده شده. ما گاهی میگیم اصولا در حقیقت رأی نهایی مردم حکم یک بیعتی داره که با یک قانون منتخب میکنن، میخوان به اون قانون منتخب بگن که تو را پذیرفتیم. این اون روندی است که ما در نظر گرفتیم. بر حسب مباحثاتی که بنده با اشخاص و گروه ها داشتم، از جمله همین دیشب در یک مجموعه بحث مفصلی داشتیم، وقتی شرح دادیم که قانون اساسی اینجوری تهیه شده و اینجوری به رأی گذاشته میشه، در این محافل همه پذیرفتن که این منطقی ترین و موجه ترین راه ممکن برای تهیه قانون اساسی پخته و متقن و همه جانبه، که در اون از آراء کارشناسان و صاحب نظران حد اکثر استفاده به عمل اومد. از رأی و انتخاب مردم در دو مرحله و بلکه در سه مرحله استفاده شده و در مرحله نهایی مردم وقتی آره یا نه میگن که در جریان مفصل تهیه و تنظیم و تدوین چنین قانونی قرار گرفتن. نظر بسیاری از دوستان این بود که این بهترین راه ممکنه. حالا دوست دارم اگر شما میتونید درباره این نظر بدید یا سوال بکنید، بگید که نظر من و شما هم با تبادل نظر برای بینندگان و شنوندگان مشخص شده باشه.
شما بنظر کافی درجه به کیفیت تصویب قانون اساسی صحبت فرمودید و همونطور که اشاره داشتید شاید این همون چهار میخه شدن و به قول شما شش میخه شدن مسئله باشه. من سوالی که داشتم از اونجایی که بینندگان ما هم همونطور که همه مردم ایران بسیار مشتاق هستند در مورد قانون اساسی کشورشون که خط مشی آینده مملکت رو رقم خواهد زد بدونن، ازتون خواهش می‌کنم اگر اطلاعی دارین در مورد بعضی از مواد قانون اساسی اشاره اگر میدونید برامون بکنید. اگر اطلاعی
بله، قانون اساسی در یک سلسله بحث‌های منظم انشاءالله در هفته آینده از طرف دوستان صاحب نظر مورد بحث رادیو تلویزیونی قرار خواهد گرفت و امیدوارم هر یک از صاحب نظران در بخش خاصی روش نظر بدن. اون چی اجمالاً میتونم عرض کنم این است که این قانون اساسی بر پایه رأی قاطع مردم که نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است تهیه شد. همه مطالبم تو همین دو کلمه جمهوری اسلامی است. جمهوری است یعنی این قانون در جهت تأمین منافع و مصالح جمهور یعنی توده مردم. بنابراین این قانون قانونی است که می‌خواهد مصلحت همه مردم مسلمان ما را مورد نظر قرار دهد به صورت جمعی و بنابراین به مصالح و منافع هر گروهی در رابطه با مصالح و منافع گروه‌های دیگر توجه کرد تا واقعاً قانونی باشه برای جمهوری. به این ترتیب میبینید که قانون اساسی کلیاتی داره که این کلیات خطوط کلی قانون ما رو مشخص میکنه و میبینید که درباره حقوق فرد، آزادی‌های فردی در حد اعلا، آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی بیان و قلم و گفتار، آزادی عقیده، آزادی مسکن، آزادی مسافرت و همه نوع آزادی‌های فردی و در رابطه افراد با یکدیگر در این چهارچوب با حفظ حقوق فردی و حقوق اجتماعی مفصل موادی داره در کلیات. درباره رابطه دولت با مردم، قوای سگانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با مردم، رابطه این قوا با یکدیگر، رابطه رئیس جمهور با مردم، رئیس جمهور با هیئت دولت، هیئت دولت با رئیس جمهور، همه اینها با مجلس قانونگذاری، کیفیت بهترین کیفیت ممکن برای نظارت مردم بر کار حکومت که این مهمترین اصل است و در حقیقت از اصل عالی امر به معروف و نهی از منکر در اسلام اتخاذ شده، رابطه مالی مردم با حکومت، وضع ارتش در جامعه اسلامی آینده و رابطه ارتش با مردم و با قوای دیگر، مسئله خانواده و نقش مهمی که خانواده و حفظ این قانون عزیز و انسانساز اسلامی در جامعه داره و اینکه چگونه باید همه قوانین مربوط به نظام اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی باید در همه این قوانین مراقبت کامل بر حفظ این قانون و طهارت این قانون شده باشه، مسئله از بین بردن فاصله هایی که ممکن است به فاصله های طبقاتی منجر بشه و به اخوت و برادری و انسجام و همبستگی برادران و خواهران مسلمان ما در یک امت اسلامی لطمه بزنه، رابطه مردم مسلمان ما با مسلمانان دیگر و با مردم دیگر جهان، درباره یکی که این بحث ها فصول و اصول منقه فشرده تحقیق شده تنظیم شده ای داره که انشاءالله با نشرش در فردا یا پس فردا به اطلاع عموم میرسه و با صراحت اینو اعلام میکنم که هم تهیه کنندگان اولیه و هم همه افراد و گروه هایی که در تکامل این طرح تهیه شده نقشی بر عهده داشتن، معتقد بودن که باید برای تکمیل و تکامل نهایی این قانون از آراء همه کسانی اظهار کنن استفاده بشه. من امیدوارم که مردم ما با صمیمیت و علاقه آراء خودشون رو برای ستاد بفرستن، مردم ما در انتخاب نمایندگان خبره‌ای که اون کارشناسان قابل اعتمادی که به این مجلس میاد توجه کنن که این کارشناس ها باید کارشناس هایی باشن که اسلام رو خوب شناخته باشن و وضع امروز دنیا رو هم بدونن، کارشناسانی باشن در همشون باید در اسلام اطلاعات کافی داشته باشن، چون اگر یک حقوقدانی بیاد که با اسلام آشناییش کافی نباشه، این اونجا حتی اظهار نظرهای حقوقیش چندان مفید نخواهد افتاد. چرا؟ برای اینکه او اصلا از یه زمینه فکری دیگر، از یک دیدگاه دیگر حرف میزنه، در حالی که قرار است ما قانون اساسی برای چی داشته باشیم؟ جمهوری